بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در خدمت دوستان بزرگوارمون با بحث احکام بودیم. علیکم السلام. شب‌های گذشته، دو شبی که خدمتون بودیم، بحث احکام بانک ها تقریبا عمده مطالبش خدمتون عرضه شد. یه تتمه خیلی کوچیک و کمی مونده که انشاءالله اجازه بدیم شب این رو هم یه بررسی بکنیم که کلان پرونده بانک و پول و اینا بسته بشه که مشکلی دیگه لازه بانک و پول و اینا واسمون پیش نیاد. خب، دو شب گذشته خدمتون عرض کردیم که یک مورد سپرده‌گذاری در بانک ها بود که طرف پول رو در بانک سپرده‌گذاری میکنه و ممکنه سودی هم دریافت بکنه. مورد دوم اینجا بود که طرف از بانک پولی رو میگیره برای استفاده برای کار مشخصی و حالا ممکنه که مثلا سودی هم به بانک پرداخت بکنه. گفتیم خدمت برادر عزیزمون که از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی مشکلی از لحاظ چه سود گرفتن و چه وام گرفتن از بانک ها وجود نداره، چرا که بانک ها قواعدشون روی قواعدی است که مجلس شورای اسلامی و به فتوای رهبر انقلاب اگه به تایید شورای محترم نگهبان رسیده باشه هیچ منعی از استفاده نداره، هر دو سرش منع نداره، چه فرض بفرمایید وام گرفتنش چه سپرده گذاری که در بانک ما انجام میدیم. خب امروز این رو بگیم که دست شما درد نکنه، اگر ما وامی رو بدون عنوان بگیریم، وام بدون عنوان یعنی وام قرض الحسنه بگیریم، تو وام و قرض الحسنه که ما میگیریم دیگه عنوان ندارد که آقا شما این پول رو فقط صرف این کار بکنید، مثل بانک نیست. مثلا بانک من میرم وام بگیرم میگن که آقا این پول مثلا جعاله تعمیرات مسکنه، وام خرید کالاه، وام خرید خودروه. چون عنوان داره عرض شد که باید در همون عنوان خودش مصرف بشه، در جای دیگه من مجوز استفادهش رو ندارم، نمیتونم وام مثلا کالا 10 تومن بگیرم باش ماشینمو عوض کنم، نمیتونم مثلا وام تعمیرات مسکن بگیرم مثلا برای دخترم جهیزیه بخرم، نمیتونم وام مثلا مسکن بگیرم مثلا تو شمال زمین بخرم. گفتیم فقط در همون جایی که مشخص شده باید هزینه بشه. این فتوای همه مراجع هستش. دیشب هم گفتیم تنها راهش این هستش که من به این وکالتم عمل بکنم، اگه خواستم که دوستانم اشاره کردن من به این وکالتم عمل بکنم علیکم السلام، بعد پول رو جابجا کنم. مثال بزنیم سریع. یک، مثلا طرف وام خرید خودرو گرفته، میخواد حالا این پول رو برای مثلا اجاره مسکنش صرف کنه یا خرید مسکنش صرف کنه، چه کار کنه؟ میگیم آقا شما در معامله اول باید خودرو رو بخری و بعد بفروشی. ممکنه که حالا مثلا تو این خرید و فروش شما مثلا یه مبلغ کمی رو هم متضرر بشی، هزینه کنی، ولی عیبی نداره. چرا به این وکالتت باید چیکار کنی؟ اما چون عمل کرده باشی. من مثلا فرض کنید خودرو نمیخوام استفاده کنم، میخرم میفروشم، حالا پولش مثلا فرض کنید این هر چقدر که مونده رو دیگه دست خودم میتونم جایی که خواستم استفاده کنم، برای خرید خونه باشه، برای جهیزیه باشه، برای عروسی، هر جا که دوست داشتم. اما این وامای عنوان داره، وامی که بدون عنوان از قرض الحسنه میگیرم اون وقت درش زیاده و یا سود اصطلاحاً چی میشه آقا؟ مشکل دارش میکنه، میشه چی؟ میشه قرض ربوی. اگر من زیاده مثلا فرض کنید من به یکی از برادران میگم آقا جون مثلا الان به 100 تومان میدم ولی ازت چقدر پس میگیرم؟ 105 تومان مثلا، همینی که الان شرط کرد. بله، ما عرضو میگیریم که دوستان مشتریشن. آره خیلی سخت نمیگید آقا شما خیلی تو جایی بدی نشستی، تو هم تو تدرس ما نیستی هم. آره خدا خیرتون بده. آره پس درست شد. تو وام قرض الحسنه که ما عنوان نداره، این دستمونم بازه که من اینو هر جا که خواستم استفاده بکنم. درست شد؟ اون وقت خب ما یکی رو از سنگر خارج کردیم که دیگه سنگر جاشو گرفت. همین الان به آقای بیات گفتیم که آقای بیات علوی گفتیم که آقا اگر قرض الحسنه داریم با هم دیگه کار میکنیم، دیگه زیاده نباید داشته باشه، حتی شرط هم نباید داشته باشه. مثال بزنیم، مثلا میگم من به شما مثلا 1,000,000 تومان قرض میدم، ولی مثلا شما مثلا تو مدرسه ای مثلا این بچه منو موقعی خواستم مثلا توی تیزوشان چیز کنن، شما اسم تو تیزوشانم بنویسش. یعنی اون 1,000,000 به شما قرض دادم با این شرطی که این بچه رو تو تیزوشان ثبت نام کنی. این میشه چی آقا؟ قرض ربوی. اشکال داره؟ درست شد؟ پس من قرضی که به شما میدم شرط براش چی آقا جون؟ یا خواسته یا اضافه یا چیزی براش نباید تعیین بکنم. درست شد برادرها تا اینجا؟ حالا گفتن تو شرایط قرض استحباب دارد اون کسی که قرض گرفته خودش داوطلبانه اگر خواست چیزی به شما زیاد بده بده. درست شد؟ این مستحبه. ما شرطی نکردیم، چیزی رو تعیین نکردیم، فقط گفتیم آقا مثلا اگه شما مثلا 1,000,000 تومان 5 سال از من قرض گرفتی، بهتر اینه که شرایط هم در نظر داشته باشی که آقا مثلا 1,000,000 5 سال پیش با 1,000,000 الان بالاخره با هم متفاوته دیگه. بهتر اینه، فضیلت با اینه که شما یه مقداری خودت داوطلبانه به من چیکار کنی آقا؟ بیشتر بدی، هر چقدر که دوست داشتی. منم خوشحال میشم اگه دادی، حالا ندیام که چی دیگه پول پس میگم بده کارا. این مستحب. درست شد؟ ولی شرط کردن یا قید گذاشتن یا اینکه مثلا فرض بفرمایید تعیین کردن اشکال داره در قرض الحسنه. خب فقط آقای بهجت روی بانک ها، مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه روی بانک ها یه مقداری از بقیه آقایون حساسیتشون بیشتر بود تو اخذ وام و سپرده گذاری در بانک. پس ایشون آقا جون آقای بهجت می‌فرمودن که حتما باید شما با بانک وارد معامله بشید، صرف این که از بانک وکالت بگیرید قبول نیست. الان بانک‌ها چیکار می‌کنن؟ الان میگن آقا شما یه مثلا فرض کنید جاله تعمیر مسکن گرفتی 10,000,000 تومان، ما این 10,000,000 رو به شما پرداخت می‌کنیم، شما خودت برو دنبال کارات، حالا سیمان بخر، آجر بخر، تعمیراتو شروع کن، آهن بیار، سقف مثلا جابجا کن، مثلا دارم میگم دیگه شما وکیل بانک هستی. اما ایشون میفرمودن که یه مقداری باید با خود بانک شما وارد معامله بشی، یعنی این مرحله وکالت رو که الان اکثر مراجع دارن ایشون قبول نمی‌کردن و نمی‌پذیرفتن. می‌گفتن شما حتما باید با خود بانک وارد معامله بشی، یعنی بانک این کار برای شما انجام بده که مواد اولیه، سیمان، آجر، در، پنجره، اینا رو به شما بده، شما کار انجام بدی. یا مثلا شما خواهی خودرو بخری، خودرو رو از بانک بخری. یعنی این که مثلا فرض که فرمایید در پناه خدا باشید، یعنی این که اگه شما مثلا خواستی لوازم منزل بخری، از بانک پول نگیری بری مثلا بازار مثلا امین حضور شروع کنی به خریدن، خودت از بانک مستقیم برید، یا بانک بنویسی مثلا من کولر و پنکه و نمیدونم فرش و زیلو اینا میخوام، اون بخره بهت بده. این مرحله وکالت رو که الان متداوله رو قبول نداشتن. یا همینطور در مرحله سود که پولو بذاریم تو بانک سود بگیریم، رو بازار ایشون نمیپذیرن. یه خود سختگیرتر از بقیه مراجع بودن ایشون. آیه بهجت کسی داری مقلد آیه بهجت باشه؟ الان که دیگه فوت شدن به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتش کنه. من بعد از این که تو باب تقلید، تو باب مسئله پول و اینا نیست، من اگر میخوام از آقای بهجت تقلید داشته باشم و بمانم، باید از یکی از مراجع فعلی که زنده هستن اجازه بگیرم. فرقی نمی کنه؟ نه هیچ فرقی نمی کنه. از هر کدوم از آقایونی که الان هستن من اجازه میگیرم که آقا برای ماندن و بقای برمیت چه کار کنم، این اجازه رو میگیرم از یکی از آقایون و باقی میمونم به آقای بهجت اگه خواستم باقی بمونم. خب یه مسئله دیگه هم داریم در مورد دیرکرد یا تأخیری که بانک‌ها الان میگیرن. مثلا شما وام مسکن داری 5 روز بیفته عقب، میام مثلا 5 تا مثلا 500 تومن 2500 تومن از شما جریمه تأخیر میگیرن. اینم دوباره چی آقا؟ اشکال داره. اینم دوباره اشکال داره. سلام علیکم. پس جریمه تأخیری که الان بانک ها از مردم میگیرن طبق فتوای اکثر مراجع و رهبر انقلاب چی آقا؟ اشکال پیدا میکنه. بله. ما الان مجبوریم بدیم. ما الان مجبوریم بدیم ولی اونا نباید بگیرن. اونا چون زورشون بیشتر از ماست تو وقت گرفتن اونا نباید بگیرن. ولی اصل کار اینه که اشکال داره. نه کاملا شرعیه. شما الان با کی مشکل داری؟ با بانک یا با قوانین؟ نه اونا حل میکنن مشکل رو برادر. عرض کردم خدمتتون مثلا یکی از کسانی که توی بانک مرکزی مدت مشغول بود آقای داوودی بود، ایشون از اقتصاددانای مؤسسه امامن توی قم که معاون اول رئیس جمهور هم بودن توی دولت قبل، ایشون بود. ایشون خب هم لحاظ فقهی کارشناس فقهن هم کارشناس مسائل اقتصادیان. مطمئن باشین که از من و شما شاید مثلا دوتا که نشاید تا 15 تا پیرن توی این زمینه ها خلاصه بیشتر خلاصه پاره کرده. یعنی لحاظ شرعی مشکلی نداره. اونا میگن ما با شما قید میذارن که ما حین عقد با شما شرط کردیم بهتون گفتیم. اونا لحاظ چیزی اجازه نمیدن که مشکل برای لحاظ فقهی داشته باشه. وقتی لحاظ اخلاقی ممکنه مشکل داشته باشه که مثلا بگیم آقا ما الان 20 میلیون وام گرفتم ظرف 3 سال مثلا باید 30 میلیون برگردونم. خب این قطعاً لحاظ اخلاقی مشکل داره. ولی لحاظ کاغذ فقهی چی آقا؟ درست یا نه؟ میگم لحاظ فقهی درست. کمان که مثلا مثال بزنیم. میگن آقا الان یک کسی کاسبه. الکاسب و حبیب الله درست شد؟ ولیکن میگه آقا من این جنس رو خریدم 100 تومن به شما میفتم 500 تومن چند برابر سود میگیری آقا؟ دوست دارم میگیرم دیگه. آقا این اسلامیه واقعا؟ میگه آقا بله دیگه، ایشون مالک این ماله، دوست میداره با این قیمت جنسی بفروش. شما یا دوست داری میخری یا دوست داری نمیخری. آقا این شرعی هست واقعا؟ یا شرعیه؟ بله مشکلی نداره که. آقا این انصاف را دیگه انصاف از دایره شر خارج میشه تو بحث اخلاقی. درست شد؟ عرف اینه که آقا مثلا شما 10% 15% سود بگیری، اما این آقا دوست داره 200% شما سود بگیره. درست شد؟ پیکره معامله این آقا با شما درسته. میگه آقا این جنسی که من دارم قیمتش این قیمته، شما یا دوست داری میخری دوست داری نمیخری. نه خیر. گران فروشی مشکل شرعی نداره. نه شما تو نخری بری از اون آقا بخری. کم فروش آره. گفتیم لحاظ اخلاقی شاید بله دوچار مشکل باشه که مثلا شما فرض کنید یک کالایی رو 100 تومان خریدی 10% هم می‌کشی 110 تومان می‌فروشی به اون آقا، این میشه مثلا انصافش. اما ممکنه کسی بگه من 200 تومان می‌فروشم اینو، کسی یقش بگیره نخ. راهشیه، راهش نخریدنه. ولی اگه شما کارت گیر بود خواستی بخری، اگه گفت 200 تومن خب اینجوری نخرید، خب بخرید. علاوه شرعی روی کاغذ مشکلی داره، میگیم نه مشکل نداره. قیمت مشخص، کالا مشخص، خریدار مشخص، فروشنده مشخص، میخوای بری دنبال کارت. مشکلی هم نداره. درسته برادر؟ شما آدم خوبی هستی. خب امشب کلا میخوام در مورد پول و اینا دیگه هر چی هست تمومش کنیم دیگه، از دایره پول چون شواهد داره میره جلو به سمت معنویاتون پیش بریم دیگه، از پول و اینا بیایم بیرون دیگه. ان شاءالله که خدا کمکمون کنه میرزن ان شاءالله مون آقای برادر آریز میشه داریم. بله و غیر پولی هم داریم مشکلی. ما از مسئله سلام علیکم مشکلی نداریم که هر مسئله باشه هیچ مشکلی نداریم، ولی در خدمتتون هستیم. بله مبارک. نه ببینید یه وقتی ما تقسیم کردیم یه ملکی رو، مثلا فرض کنید یه خودرویی رو، یه زمینی رو، یا یه آپارتمانی رو با هم خریدیم، درست شد؟ در حین خرید با هم تقسیم هم کردیم، گفتیم آقا از این چارچوب که شما وارد میشی به این طرف مال شماست، به اون طرف مال من، درست شد؟ در عین اینکه با هم خریدیم ولیکن چیکار کردیم آقا؟ تقسیم هم کردیم. اما یه جاییست که نه، تقسیم نکردیم، فقط با هم دیگه خریدیم، استفادهش هیچ مشکلی نداره. زمین زراعیه، با هم دیگه خریدیم، درست شد؟ هیچ مشکلی نداره آقا، تا موقعی که دوباره با هم دیگه تقسیم نکرده باشیم، از کل این زمین من میتونم چیکار کنم آقا؟ استفاده کنم، ولی به سهمم. مثلا یه درخت داره اینجا، درخت مثلا گردوه، کلش بشم بار کنم یا حسین بذارم خونمون، این نمیشه، حتما باید از او رضایت بگیرم تا نصفش رو. آپارتمان و سایر مواردم همینطوری است، یا باید براش تقسیم نامه داشته باشیم، یعنی با همدیگی به یه بالاخره جایی رسیده باشیم، یا اگر تقسیم نکردیم هر دو در استفاده از او منعی نداریم، هیچ مشکلی هم نداره. بله. بله. خب اینجا دیگه باید از او من رضایت بگیرم که آقا الان که این فضا عمومی با هم دیگه هستیم و تقسیم نکردیم، ممکنه مثلا دارم میگم آقا من اینجا مهمان دعوت کردم، مثلا تا ساعت 11 شب بخواد مهمان اینجا بمونه، شما ساعت 9 شب بخواد اینجا بخوابی، تقسیم هم که نکردیم با هم دیگه. خب دیگه حضور نداره که دیگه کلا در اختیار منه دیگه. نه دیگه، من فکر کردم که میگید مثلا هر دو دارین همزمان استفاده کنیم. نه، اون اگه حقش رو مثلا به من واگذار کرده یا من رو وکیل خودش کرده، میگه شما اونجا بشین فعلا، من نیازی ندارم. آره الان که در اختیار منه، بهره برداری در اختیار منه، من میتونم بهره برداری کنم، مشکلی هم نداره، مگر این که بدانم که او راضی واقعا نیست. مثلا عجیب بزنیم، مثلا من میخوام یه پارتی شبانه بگیرم، میدونم که آقا این بنده خدا اصلا تو این فازا نیست که من میخوام اونجا پارتی بگیرم، دوست نمیداره این کار رو. میدونی چی میخوام بگم؟ نه، اما اگه یقین دارم که آقا این آقا با اصل این کار مشکل داره، مثلا تولد، مثلا فرض کنید یکی از دوستانم میخوایم که مثلا تا 12 شب مثلا تولد بگیریم و مثلا خوشحال باشیم، مثلا سادات هم که باشه دیگه بیشتر، سادات گردن هم بیشتر حق دارن دیگه بیشتر. خب این ممکنه که بگم آقا این آقا میدونم که اینشون اهل این کارا نیست، مثلا 12 شب مثلا بزن و بکوب و تشکیلات، خب اینو قطعا اشکال داره پیدا میکنه. اما نه، مثلا میدونم آقا جلسه روزه ای هست، زمینی میدونم که ایشون اهل روزه است، اهل مثلا فرض کنید جلساته، مشکلی نداره، درست شد؟ استفاده میکنم و ایشون هم ثواب پیشون میبر. خب ما انشاءالله دیگه از این بحث پول و وام و اینها میخوام به حول قوای خدا کمکمون کنه خارجیم. دوستان اگه سوال داشته باشن در این زمینه ها، ما آجا آمدن؟ نه خیر؟ برو به کار خود برس بعدم. خب اگه که سوال داشته باشه ما در خدمتتون هستیم، سوال احکام، تا در خدمت برادر بزرگوارمون باشیم. اگه کسی سوال احکام داشته باشه ما در خدمتتون هستیم.